Turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 24 and verse 47.
به انجیل لوقا دقت میکنیم، فصل 24 و آیه 47. کلام خداوند عیسی مسیح و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او خواهد شد. موضوع صحبت اینه، جنبه نادیدنی مغفرت گناهان. دقت کنید به عظمت بخشش گناهان از سوی خدای زنده. ممکنه فکر کنیم یه کار ساده ای است که به عنوان مثال ما اگر عذرخواهی کنیم خداوند ما رو میبخشاییم. فرض کنید مثل اینکه چند نفر دعوا دارن و یا آخر دست با هم دست میدن. اما در کتاب مقدس مغفرت گناهان، بخشش گناهان موضوع بسیار بزرگیه، بسیار عظیمه و این مسئله که میخوایم بهش فکر کنیم و یک تبادل بسیار عظیمه. با مغفرت گناهان واقعی بسیار عظیمی روی میده، یک بهای نجاتی پرداخته میشه از سوی خدای پسر به خدای پدر. وقتی که خداوند عیسی مسیح گناهان ما رو به جای ما تحمل میکنه تا ما بخشوده بشیم، از این کار به عنوان بهای رهایی اشاره شده. یعنی خداوند انسانها رو از مجازات و از خشم غضب خودش بازخرید میکنه، آنچه که حق اونا هست به خاطر گناهانشون علیه خدای قدوس. مغفرت گناهان یک تغییر بسیار اساسی در وضعیت فرد، یک تبادل بزرگ روی میده و ما بدل میشیم به پسران و دختران خدای زنده و حقیقی و برافراشته میگردیم و واکنش عظیمی هست. تغییر ما که روی میده در ما و ذات ما که عوض میشه بسیار عظیمه و موضوع بسیار مهم و عمیقی هست. هرگز به شکل سطحی به اون فکر نکنید. توبه و آمرزش گناهان، خداوند خواسته تا اینو انجام بدن در بین همه ملت ها. واژه یونانی که ترجمه شده آمرزش گناهان از واژه گرفته شده که به معنای دور فرستادن هست. همه گناهان و نتایج اونها دور فرستاده میشه در این کار آمرزش گناهان. فرض کنید شما یک بدهی بسیار بزرگ دارید و این پاک میشه، از بین میره و یک آزادی یک باره است از اون حکمی که در انتظار ماست به خاطر گناهانمون و اهانت‌هایی که علیه خدای زنده انجام دادیم. کسانی که به خداوند اعتقاد ندارند میگن چیزی به اسم گناه وجود نداره. این چیه که جامعه اونو اختراع کرده و اون چیزی که گناه هست مسئله یه که در فرهنگنامه آدمی وارد شده، اما مسئله یه هست که این رو ابداع کردن، این کار رو نمیتونی انجام بدی، اون کار رو انجام بدی. اینها که گناه گفته میشه قدیمیه و آنچه که ما باید انجام بدیم باید کد اخلاق رو از نو بنویسیم، آنچه که دوست داریم از نو بنویسیم. اون اهانت‌های بزرگ، گناهان بزرگ رو، جنایت‌های بزرگ رو مجازات کنیم. اما اونجور که کتاب مقدس گناه میدونه در جهان غرب اکنون دور ریختن و از نو اونها رو مینویسن و اعتقاد دارن که وجدان و گناه چیزی است که در طول اعصار جامعه این رو ابداع کرده و الان کهنه شده و دور انداخته شده. اما مطابقه کتاب مقدس که کلام خدای زنده است، خداوند این اصول اخلاقی رو، این ده فرمان رو و همه اصول اخلاقی رو که از اونها بیرون میاد و در کتاب مقدس بهش یاد شده، خداوند که اونها رو در وجدان آدمی نوشته تا اونها رو درک کنیم و بدونیم چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. نظر برای چند لحظه فکر کنیم به ارزش مغفرت گناهان و چه چیزی رو به دست میاره. آمرزش گناهان ارزشش بسیار ارزشمندتر از بیشترین ثروتی که شما میتونید تصورش کنید، بیش از همه ثروت و شهرتی که این جهان میتونه عطا کنه، بیش از همه قدرتی که این جهان میتونه بده و آدمی بهش ارزش میده. همه اینها گذراست، در انتهای زندگی از بین میره. وقتی که ما پیر میشیم کم کم برامون بی ارزش میشن و در نهایت از بین میرن. اما مغفرت گناهان ابدی است و تا به ابدیت ادامه خواهد داشت. تا ابد نزد خدای زنده پذیرفته میشیم و این آمرزش گناهانه و این جنگ رو بین ما و خدای زنده به آخر میرسونه. همه ضدیت و دشمنی رو از میان بر میداره و در یاری خداوند رو به روی ما باز میکنه. خداوند در زندگی به ما یاری میرسونه و یک قدرت غریبی رو به ما میده تا شخصیت ما رو عوض کنه. همه اینها به شکل رایگان به ما عطا میشه وقتی که جویای خدای زنده و حقیقی میشیم. و اگر این آمرزش به ما عطا بشه هرگز اون رو از دست نخواهیم داد و ماندگاره، ابدیه، ارزشمنده و توام با اون گاهی خداوند به ما اطمینان و یقین از رستگاری رو میده. یقین پیدا میکنیم که این به ما تعلق داره، گویی میتونیم احساس کنیم که ما نجات یافتیم و اینو خداوند به ما نشون میده. آمرزش گناهان که از سوی خدای زنده میاد هر جنبه از شخصیت ما رو متاثر میسازه، دل ما رو، اندیشه ما رو، اراده ما رو، احساسات ما رو و هر آنچه که از این اعضای وجود ما میاد متاثر میسازه و حیات روحانی رو به روی ما باز میکنه. از سوی خداوند این حیات به سوی ما جاری میشه و میتونیم دعا کنیم و به زندگی ما هدف میده و حیات جاودان. و این واقع یک باره است. هر آنچه که مغفرت گناهان به ما عطا میکنه چیزی است که یک باره روی میده. وقتی که نزد خداوند عیسی مسیح میایم و تقاضا میکنیم، وقتی که واقعا جویای اون میشیم. بذارید برای لحظه ای به جنبه های متفاوت گناه نگاه کنیم. زیرا شما هرگز نمیتونید آمرزش گناهان رو درک کنیم بدون اینکه گناه رو بشناسید و اهمیت و شرارت اون رو و عواقب اون رو. اگر دید ما نسبت به گناه سطحی باشه هرگز ارزش مغفرت گناهان رو نمیدونیم و جویای اون نمیشیم. گناه، معاصی ما، مسئله ای که ما داریم اونا رو به راحتی فراموش میکنیم. شاید در اون لحظه ما ناراحت شدیم و پشیمان شدیم، اما با گذر زمان اینها فراموش میشن، کاملا اونا رو از یاد میبریم. شما در ذهنتون کارهایی رو که انجام دادید سال گذشته بیاد ندارید، حتی سال قبل، حتی سال هفته قبل رو بیاد ندارید. و حالا اگر به سالهای گذشته فکر کنید ممکنه هر از گاهی به ذهنتون بیاد، اما معمولا در ذهن شما نیست. اینا چیزایی هست که به راحتی از حافظه میگذره و به این علته که فکر میکنیم گناهان تموم شد، رفت، ناپدید شد و دیگه وجود ندارن، چون ما اونها رو فراموش کردیم. فکر میکنیم علیه ما به حساب نمیان، اما اونها از بین نرفتن. گناه افزون میشه و پاک شدنی نیست در حضور خدای زنده. خداوند حساب اون رو داره و بر اساس اون هر یک از ما رو به حساب میکشونه. یک زندگی که پر از گناه، کل زندگی ما پر از گناه و گناهانی که هرگز پاک نمیشه و علیه ما نوشته شدن گویی. و آمرزش گناهان به شکل اتوماتیک نیست. امروز خیلی از چیزها به طور اتوماتیک روی میده. به عنوان مثال اگر میخواید چیزی رو ارزون بخرید، میرید روی اینترنت خریداری میکنید. و یا اگر به عنوان مثال بیمه کردید خونتون رو یا ماشینتون رو، اینو بانک به شکل اتوماتیک از حساب شما بر میداره. و خیلی از سیستمایی که وجود داره کارها رو به شکل خود به خود انجام میده. و ما هم فکر میکنیم این گناه خود به خود پاک میشه. به عنوان مثال کسی که میمیره، مردم چی فکر میکنن؟ میگن خب میمیره به حضور خدا و بعد چی میشه؟ تا به ابد خوشحاله، بخشوده میشه. بلافاصله اتوماتیک بخشوده میشه. چنین نیست. مکاشفه خداوند به ما میگه که چنین نیست. ما باید جویای مغفرت و آمرزش گناهان بشیم. باید گناهان رو توبه کنیم و آمرزش به شکل اوتوماتیک به سوی ما نمیاد، بلکه باید جویای اون بشیم. و بدون شک همه ما مجازات خواهیم شد. گاهی من به این فکر میکنم که فرض کنین شما یک باره چیزی به ذهنتون میاد که سالا قبل انجام دادید و به تعجب در میافتید که چگونه شما جزئیات اون واقعه رو بیاد دارید، مکان رو میدونید، فضا رو بیاد دارید، چه روی داد، چه کسی چه چیزی گفت، و به تعجب در میاد که چگونه این واقعه قدیمی یک باره به روشنی به ذهن شما میاد. و این دقیقا این شکل که روی میده روزی که ما به حضور خدای زنده برسیم، هر آنچه که انجام دادیم و مکتوبه و ثبت شده آشکار میگه. و اگر قرار مجازات بشیم، این مثل یک ویدئویی که به سرعت نشون داده میشه، هر چه که انجام داده ایم و گفتیم و رفتار کردیم آشکار میگرده. و این حافظه های که ما داریم و خاطراتی که یک باره به ذهنمون میاد به ما نشون میده که در اون روز نهایی چه روی خواهد داد. بذارید به مطلب دیگه فکر کنیم. حداقل دو بخش از گناه رو میخوایم در نظر بگیریم و دید درستی ازش داشته باشیم و اهمیت اون رو در دید خدای زنده بدونیم. گناه دو بخش داره به شکل کلی. گناهانی که شما مرتکب میشید و گناهانی که در دل شماست. دو بخش متفاوت گناه. گناهانی که مرتکب میشید کارهایی است که انجام میدید در نافرمانی از شریعت خداوند، هر دروغی که میگید، هر چقدر که کوچک باشه، هر گناه که در طول روز مرتکب میشید، هر کلام بدی که از دهانتون خارج میشه، رفتار انتقام آمیزی رو که میگید، هر چی که هست، اینا رفتاره و اینا تعدادشون بیشماره و در طول زندگی میلیون ها این گناهان روی هم اضافه میشن. این یک بخش از گناهان، اعمال ما، کارهای ما، کارهایی که انجام میدیم. و بخش دیگه از گناه، گناهان دل و درون ماست و اینا چیزهایی هست مثل غرور. اگر غرور در دل شماست، این همیشه در اونجاست. این کاری نیست که شما انجام بدید، هرچند که منجر میشی به یک کار، اما این کاری نیست که صورت بگیره و یک زمانی هست و دوباره این تکرار بیفته، بلکه این وضعیت دل شماست، شرایطیه که در اون قرار دارید و این همیشه به این شکله. و میشه گفت به این شکله. علاوه میشه راجع به دروغگویی صحبت کرد. کسی که فرد دروغگوست، این وضعیت دلشه، این همیشه این کار انجام میده. و اگر این در مورد شما حقیقت داره، باید اعتراف کنید که ما به شکل طبیعی دروغگو و فریبکاریم. و بعد حرص و آزه که گاهی خودش رو نشون میده و این در دل آدمی هست، یک وضعیت دل فرده، بیشتر خواهی، زیاده خواهی، حرص و آز، و بعد شهوت هست و این در دل ماست، درون دل فرد، و بعد خودخواهیه و این در اونجا ساکنه. وضعیت دائم و ماندگار گناه در دل شخصی که خودخواهه. وقتی که شما این دو بخش از گناه رو در نظر بگیرید، چه اعمال و گفتار ما و چه وضعیت دل ما، اون وقت میتونید دقیقا دریابید که گناه چقدر جدیه و ما چقدر آلوده هستیم. این صرفا اون کارهایی نیست که انجام میدیم، بلکه وضعیت وجودی ما هم هست. آمرزش گناهان هر دو رو شامل میشه. و بگذارید کمی دیگه راجع به گناه به شما بگیم. مطالبی که منفیان اما نتیجه مثبتی میخوایم از اونها بگیریم تا دریابیم پی به عظمت گناه ببریم و بتونیم محبت و رحمت خدای زنده رو درک کنیم که باید جویاش بشیم. بذارید به جلوه های گناه فکر کنیم. کتاب مقدس گناه رو به بی‌اطاعتی معرفی میکنه. نافرمانی از شریعت خداوند. ده فرمان رو داریم. نه تنها ده فرمان، بلکه همه اعمال شریرانه‌ای که از اونها سرچشمه میگیره. توضیح داده شده در کتاب مقدس و اینها جرم خونده شده علیه خدای زنده، زیرا اینها علیه شریعت اوست. خداوند ذات و صفاتش پاک مقدس، شریعت او نشون دهنده ذات اوست و نافرمانی از او جرم محسوب میشه علیه او. این چیزی که خداوند میخواد، این چیزی که در کلامش به ما گفته و اون رو در وجدان ما نیز نوشته و ما اون رو نمیخوایم، زیر پا میگذاریم، پس ما نافرمانی میکنیم و این به شکل جرم دیده میشه علیه خدای زنده. علاوه عمیق‌تر از این هست، کتاب مقدس گناه رو به عنوان یک بدهی معرفی میکنه، بدهی به خدای زنده، زیرا ما به او چیزهای بدهکاریم، همه چیز رو ما از او میگیریم، زندگی رو به ما عطا کرده، غذا رو میخوریم، هرچی را که به ما داده و برای ما فراهم کرده در این دنیا، و ما مدیون او هستیم. باید او رو سپاس بگیم، باید او رو دوست داشته باشیم، باید او رو خدمت کنیم، باید او رو بشناسیم و مطالعه کنیم و هیچ کدوم از این بدهی ها رو به او بر نمی گردم. هیچ بدهی به خداوند پرداخت نمیشه، فقط از اون میگیریم و صرف خودمون میکنیم و هیچ تمایلی هم نداریم که اون بدهی رو بازگردونیم و یا او رو پرستش کنیم و یا جویای او بشیم. پس گناه به این شکل دیده شده، یک بدهی بسیار بزرگ علیه خدای زنده. ما همه چیز رو مدیون او هستیم و به علاوه گناه رو کتاب مقدس توهینی میدونه علیه خدای زنده، زیرا ما خدا رو بهش بیتوجهیم. وقتی که ما مرتکب گناه میشیم، ما شریعت خداوند رو داریم و خلافش رو، ارزش هایی که ضد اونه و خلاف اونه. خداوند به عنوان مثال میگه فلان کار رو انجام نده، ما میگیم نه، ما این کار رو انجام میدیم، ما خلافش رو دوست داریم. پس این به این معناست که ما هرچی را که خداوند نیست انتخاب میکنیم. خداوند چی هست؟ قدوسیت، پاکی. ما میگیم نه، ما از اینا نفرت داریم و ما متضادش رو میخواییم و این توهین بزرگیه به خدای زنده. ما میگیم خدایا ما از تو نفرت داریم، کاش وجود نمیداشتیم. در واقع ما امیدواریم که نباشیم و بی‌اعتقادیم به تو، از گیر از شر تو راحت میشیم، تو از دنیا و از ذهنمون خارج میکنیم، تو وجود نداری و میخوایم به شکلی زندگی کنیم گویی که تو نیستی و نمیخوایم راجع به خدا بشنویم، کسی نباید راجع به تو در حضور ما صحبت کنه و چنان از تو نفرت داریم و بیزاریم که حتی نمیخوایم نامت رو بشنویم. و این گناهه، این زدیت خصومت با خداست و این توهین بزرگیه علیه او. و علاوه کتاب مقدس پیشتر میره، گناه یک بیماریه، بیماری که ما خودمون بر سر خودمون میاریم. ما انتخاب میکنیم که گناه بورزیم، اما گناه ما رو ناپاک میسازه، ما رو به اسارت در میاره، مثل غرور که ما رو اسیر میکنه و این کل زندگی ما رو متاثر میسازه و هر تصمیمی که میگیریم به خاطر غرور چگونه روی من و شخصیت من در نظر دیگران تأثیر میذاره و غیره. پس این مثل که بیماری هست که کل وجود ما رو متاثر میسازه. و یا شهوات فرد رو اسیر خودش میسازه و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و چیزهایی رو که نگاه میکنه و رفتاری که انجام میده و چیزهایی که ازشون لذت میبره، فرد اسیر میشه. و یا فریب و دروغگویی، بعضی ها به جای میرسن که هر وقت که دهانشون رو باز میکنن دروغ ازش خارج میشه، و یا گزافگویی و یا خالی بندی، و این بیوقفه است و دندانهای گناه اونها رو کاملا اسیر کرده. و عده زیادی هستن که میگن ای کاش من این کار انجام نداده بودم اما انجام میدم، ای کاش من مثل این نبودم اما جلوی خودم رو نمیتونم بگیرم، ای کاش من میتونستم عصبانی نشم و این کار و اون کار رو انجام دادم و نمیتونم. زیرا یک بیماریه و پیشرونده است و بدتر و بدتر میشه همچنان که زمان میگذره. پس همه این جنبه های گناه که بهش دقت کردیم در کتاب مقدس بهش اشاره شده، چه توهینه، چه جرمه، چه بدهی نسبت به خداوند، چه بیماری، اینا چیزهای عمیق و بزرگیه و ما نیاز داریم تا این گناه از میان برداشته بشه. و خداوند میگه توبه و آمرزش گناهان، یعنی از میان برداشته شدن گناهان، به نام خداوند عیسی مسیح باید موعظه بشه در بین همه انسان‌ها. تنها یک راه وجود داره که گناه و تأثیر اون و مجازات اون از میان برداشته بشه. گناه اون کاری که ما انجام میدیم و لکه اون باقی میمونه و پاک نمیشه و لکه گناه رو فقط زمانی میشه پاک کرد که خداوند اون رو پاک کنه. و حتی برای خداوند هم آیا میشه جرأت کرد این رو محترمانه گفت؟ حتی خدای قادر متعال پاک کردن گناهان برایش گران قیمته. خدای زنده نمیتونه صرفا گناه رو ببخشایی و فراموش کنه، زیرا کل صفات متعال او ازلی هم. قدوسیت او جاودانی و ازلی، عدالت او جاودانی است. اون نمیتونه گناه رو فراموش کنه. اون مثل ما انسان ها نیست که فراموش کنه. همیشه علیه گناه نفرت داره. گناه باید مجازات بشه، باید مجازاتش رو تحمل کنه. و چگونه ممکنه که خداوند نسبت به ما مهربان باشه اگر نمیتونه گناه رو فراموش کنه؟ اگر باید او رو مجازات کنه و روزی او رو مجازات خواهد کرد، چگونه ممکنه او به ما محبت نشون بده و ما رو ببخشایه؟ تنها از طریق تجسم و آمدن خدای زنده به این جان، خداوند عیسی مسیح که پسر یگانه مولود پدره و برابر با اوست، خداوند ما عیسی مسیح به این جان پا میگذاره بدین منظور که یک زندگی کامل را انجام بده بدون گناه و بعد بر صلیب بره و در روی صلیب اونجا مجازات میشه، به اختیار خودش اجازه میده تا خدای پدر بر او همه گناهان و معاصی هر انسانی رو که روزی به او ایمان بیاره و بخشوده بشه و مسیح قرار میده، هر گناهی که اونا مرتکب شدن و در این جهان جویای بخشش گناهان بشن، همه گناهان اونها بر خداوند عیسی مسیح قرار داد و خدا پدر آسمانی خشم و غضب ازلیش رو بر او فرو ریخت و خداوند ما عیسی مسیح گناهان ما را از میان برداشت تا او و تنها او این قدرت رو داشته باشه و این حق رو تا ما رو عادلانه ببخشایه. خداوند گناه رو از میان برداشته با تحمل مجازاتش بر خودش و بدون شک خداوند ما عیسی مسیح باید جسم می گرفت. او باید به عنوان یک انسان به این جهان می اومد. او باید ذات بشری به خود می گرفت. او باید در وضعیت ما قرار می گرفت تا نماینده ما باشه و بتونه رنج و عذابی رو که ما تحمل خواهیم کرد در جهنم اون رو تحمل کنه. او به عنوان خدا نمی تونه این مجازات رو تحمل کنه و ضرورت داشت تا تجسم یابه، ضرورت داشت تا جسم بگیره. آدمی گناه کرده، آدمی باید مجازات بشه. خداوند انسان میگرده و خدا انسان بر صلیب رفت و ذات خدایی او به او این توانایی رو داد تا اون عذاب ابدی رو تحمل کنه، اما ذات بشریش اون عذاب رو احساس کرد و تجربه کرد و چنان عمیق محبت خدای ما به ما مسیحیان. و این آیه به ما میگه توبه و آمرزش گناهان و نام اون موعظه خواهد شد. زیرا تنها راهی که ما آمرزش گناهان رو دریافت کنیم از راه توبه و ایمان است. اینکه پشیمان بشیم و اعتراف کنیم به همه گناهانمون در حضور خداوند عیسی مسیح تا شرمنده بشیم از اونها در حضور خداوند و همه عذر و بهانه ها رو کنار بگذاریم و به خداوند بگیم خداوند من گناهکارم، همه این کارها رو من انجام دادم، هیچ عذر و بهونه ای ندارم، من هستم که اون جانی دشمن خطاکار احمق و گناهکار شریر، خداوند من رو به خاطر عیسی مسیح ببخشای، خداوند این گناهان رو من به اختیار و اراده خودم انجام دادم، مرا ببخشای. اگر واقعا از ته دل این رو بگیم با تمام وجود، اون وقت خداوند ما عیسی مسیح مغفرت گناهان رو به رایگان به ما عطا میکنه. خداوند عیسی مسیح ما رو میبخشاید. خداوند به ما خواهد گفت، البته ما صدایی نمیشنویم، اما همه اینا در کتاب مقدس نوشته شده. خداوند به ما چنین خواهد گفت: تو پاک هستی، من گناهان تو رو شستشو کردم. و این چیزی بود که ناتان پیامبر به داوود گفت، گفت خداوند گناهان تو رو کنار گذاشته. همچنان که شرق از غرب فاصله داره، به این شکلی که گناهان ما دور میشه از ما و خداوند اونها رو علیه ما بیاد نمیاره. کلام زیبایی هست که در کتاب میکا هست، فصل 7: خداوند گناهان ما رو به دریای فراموشی خود می سپاره و ما پاک میشیم. محکومیت ما از میان برداشته میشه. حکم مرگ و مجازات ابدی باطل میشه توسط کار خداوند ما عیسی مسیح. و بعد خداوند ما رو گناهکار محسوب نمی کنه، بلکه نه تنها گناهکار محسوب نمیشیم، بلکه گویی ما پارسایی رو به کمال رسوندیم و شریعتش رو کاملا اطاعت کردیم و شایسته ورود به بهشت هستیم. و چنان عظمت مغفرت گناهان که خداوند عیسی مسیح اون رو عطا میکنه که اون رو ما میتونیم دریافت کنیم و حیات جاودان رو داشته باشیم. یک نکته آخر: موعظه توبه و آمرزش گناهان در همه امت‌ها به نام او خواهد شد، از اورشلیم شروع شده. این تقاضای خداوند بود که انجیل مغفرت گناهان در همه ملت‌ها موعظه بشه و شروع اون از اورشلیم باشه. به چه علت؟ به چه علت از اورشلیم باید شروع بشه؟ این نشونه ای است از آمادگی خداوند برای بخشش گناهان، زیرا در اورشلیم بود که خداوند ما عیسی مسیح رو بر صلیب کردند. در اورشلیم بود که اون جمعیت که رهبران فریسی تشویقشون میکردن و فریاد میزدن مصلوبش کنید، در اورشلیم بود که خداوند بیماران رو شفا میداد و اونها فریاد زدن تا او رو بر مصلوب کنن. اگر مغفرت گناهان در وهله اول با در اورشلیم موعظه بشه، در جایی که خداوند ما رو مصلوب کردن، اون وقت در میابید که عظمت و رحمت خداوند چقدر عظیم هست و آمادگی او چقدر عظیم تا ما رو ببخشای اگر نزد خداوند عیسی مسیح بیاییم. مردم اورشلیم سخت دلترین و دشمن ترین افرادی بودن علیه خداوند ما عیسی مسیح، و در این مکانی که انجیل باید ابتدا موعظه بشه که نشون میده دل خدای زنده و حقیقی چقدر محبت درش و چقدر حاضر تا ما رو بپذیره. و اگر شما با یک دل واقعی با صمیمیت نزد او بیایید، خداوند شما رو میپذیره و میبخشایه برای آنچه که خداوند بر صلیب فراهم کرد. دشمنی از میان برداشته میشه، خداوند شما رو میپذیره، شما با خداوند آشتی میکنید و خداوند در درون شما کار میکنه و دل شما رو عوض میکنه و شما رو در راه ابدیت و ورود به بهشت قرار میده و شما او رو میشناسید و او رو دوست میدارید و او خدای شما خواهد بود. آمرزش گناهان، راه توبه. دوستان عزیز، این بهترین دارایی قابل تصور هست، ارزشمندتر از هر چیزی که در این دنیا میتونید داشته باشید. مغفرت گناهان از سوی خدای زنده و حقیقیه.